دادگاه بین المللی مردمی آبان به زودی در هلند برگزار می شود.
این حکم قطعا تاثیر خواهد داشت در فعالیت هایی که برای دادخواهی در جریان در سطح اتحادیه اروپا برای پاسخ کردن عاملان و عاملان کشتار آبان 98.
از چگونگی حضور اقشار مختلف در اعتراضات آبان سال گذشته خواهید شنید.
دی ماه 96 و آبان 98 جنبش هایی بودن که پایه در طبقات فرودستر جامعه داشتن. مطالباتشون بیشتر مطالبات معیشتی بود.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر همراه مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. سه سازمان حقوق بشری به نام‌های با هم علیه اعدام، عدالت برای ایران و حقوق بشر ایران اعلام کردند که برای رسیدگی به سرکوب اعتراضات آبان ماه در ایران، دادگاه بین المللی مردمی آبان در شهر لاهه هلند برگزار خواهد شد. بیشتر در گفتگو با شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران درباره این دادگاه بین المللی پرسیدم.
دادگاه بین‌المللی مردمی آبان قرار هستش که با هیئتی از قضات و حقوقدانان بین‌المللی به پرونده کشتار آبان 98 رسیدگی بکنه و به مناسبت سالگرد این کشتار اعلام تشکیلش رو خواهد داشت. پس از اون هم فراخوانی منتشر خواهد شد که از تمام کسایی که شاهد اون وقایع بودن یا کسی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن دعوت خواهد کرد که بیان و با این دادگاه همکاری بکنن، شهادت هاشون رو ارسال بکنن، مدارک و اسناد رو ارسال بکنن تا این روند دادخواهی هرچه غنی‌تر و هرچه صحیح‌تر و مطابق با اصول و موازین بین‌المللی بتونه پیش بره. این یک دادگاه مستقل مردمی خواهد بود و قضات اون حقوقدانانی هستند از کشورهای مختلف، همه اونها غیر ایرانی هستند و به طور مستقل و بی‌طرفانه و با رعایت تمامی موازین حقوق بین‌المللی به این پرونده رسیدگی خواهند کرد. جلسات رسیدگی قراره در شهر لاهه هلند در 3 روز چند ماه آینده برگزار بشه و طی اون جلسات هم شهادت شاهدان استماع خواهد شد و همینطور اسناد و مدارک بررسی خواهد شد و در نهایت این هیئت قضات رأی خواهند داد که به عنوان یک سند بین‌المللی قابل استفاده است برای طی مراحل بعدی دادخواهی در جامعه بین‌المللی.
تا چه حد میتونه حکم این دادگاه عاملان و آمران سرکوب و کشتار معترضان آبان ماه رو پاسخگو کنه؟
این حکم مهمترین ویژگی که خواهد داشت اینه که توسط یک جمعی از حقوقدانان معتبر بین‌المللی صادر خواهد شد و هر نتیجه‌ای که اونها بگیرن، چون این جمع باید به این سوال پاسخ بدن که آیا در جریان اعتراضات آبان 98 جنایت بین‌المللی اتفاق افتاده یا خیر، و اگر اتفاق افتاده این جنایت‌ها چه بودن و شامل چه مواردی می‌شدن، و در وهله آخر مقامات مسئول ارتکاب این جنایت‌ها چه کسانی یا چه نهادهایی بودن. این بخشی که این حکم خواهد داشت و مهمترین ویژگیش اینه که این یک سند معتبر خواهد بود در دستان خود خانواده‌ها، در دستان سازمان‌های حقوق بشری و قطعا در اختیار دولت‌های مختلف قرار خواهد گرفت، در اختیار سازمان‌های بین‌المللی قرار خواهد گرفت و همینطور دادگاه‌های رسمی برای اینکه در مراحل بعدی دادخواهی مورد استفاده قرار بگیره. سندی خواهد بود که مثل یک حکم دادگاه بین‌المللی لازم و اجرا نیست، ولی از اونجایی که متأسفانه پرونده جنایت‌های جمهوری اسلامی به دلیل موانع حقوقی نمیتونه به طور مستقیم در دادگاه‌های بین‌المللی کیفری رسیدگی بشه، ما ناگزیریم از این روش استفاده بکنیم برای اینکه بعد بتونیم به این نظام‌های قضایی و مکانیزم‌های رسمی فشار بیاریم که اونها راه‌هایی رو باز بکنن برای رسیدگی به این پرونده. هر جایی که هر نهادی، هر حوزه سیاست‌گذاری که باشه که بشه که از این حکم استفاده کرد، این حکم یک وسیله مؤثر خواهد بود. به عنوان مثال این حکم قطعا تاثیر خواهد داشت در فعالیت‌هایی که برای دادخواهی در جریان در سطح اتحادیه اروپا برای پاسخ دادن عاملان و عاملان کشتار آبان 98. این قطعا تاثیر خواهد گذاشت بر روندهایی که همین الان در سازمان ملل در جریان برای اینکه کمیسیون تحقیق مستقل تشکیل بشه برای رسیدگی به این قضیه. و قطعا تاثیر خواهد داشت در هیئت‌هایی که پارلمان ها و نهادهای دیگه شبه قضایی، سیاسی و حتی حقوقی در کشورهای مختلف وجود دارن و میتونن به این امر رسیدگی کنن. بنابراین مهمترین نکته در مورد این حکم اینه که این یک قدم اوله برای اینکه ما یک سند جامعی داشته باشیم که به طور مستقل تهیه شده و جمهوری اسلامی نمیتونه اونو بی‌اعتبار کنه، به دلیلی که بگه که بی‌طرفانه نیست یا این مسابقه موازنه حقوقی نیست. و بعد از اون استفاده میشه برای اینکه هر نهاد یا سازوکار بین‌المللی که موجوده و میشه مراجعه کرد، فشار آورد، باهاش مراجعه بشه و فشار آورده بشه که یک قدم و یک قدم و یک قدم همینطور روند بخواهی جلو بره.
گفتگو رو با شادی صدر از مدیران سازمان عدالت برای ایران میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است در این کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
در اعتراضات آبان سال گذشته طیفی از اقشار مختلف مردم در خیابان‌ها حضور پیدا کردند تا به سیاست‌های حاکمان ایران به ویژه در حوزه معیشتی اعتراض کنند. پیشتر در گفتگو با مارال کریمی، پژوهشگر علوم اجتماعی در حوزه جنبش‌های اجتماعی ساکن کانادا، ابتدا درباره تفاوت اعتراضات آبان ماه با دیگر اعتراضات در ایران پرسیدم.
اگر اعتراضات یک دهه اخیر ایران رو که به صورت چرخه‌ای اتفاق داره میافته، اعتراضات در ایران معمولاً از مشروطه به این ور به صورت چرخه‌ای اتفاق میافته، متا از جنبش سبز سال 88 به این طرف، این جنبش ها خیلی نزدیکتر به هم داره اتفاق میفته. خصوصیات آبان 98 و دیماه 96 با اتفاقاتی که در جنبش سبز افتاد و در ضمن یک خیزش کوچکتری که بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی افتاد رو من با هم مقایسه میکنم، دیماه 96 و آبان 98 جنبش هایی بودن که پایه در طبقات فرودستر جامعه داشتن، مطالباتشون بیشتر مطالبات معیشتی بود و در ضمن جنبش هایی هستند که مرکز محور نیستن، پخش بودن، جنبش های حاشیه بودن، در مراکز شهری بزرگ نبودن. مثلا آبان 98 در تهران خیلی کم رنگ تر هست تا شهرهای کوچکتر و حاشیه شهرهای بزرگ. این جنبش ها جنبش های حاشیه هستند و در این حال جنبش هایی هستن مطالبات معیشتی در اونها بیشتره و در این جنبش ها مطالبات زنان، مطالبات اقلیت ها و اسنیک های ایران، این مطالبات کمتر مورد توجه قرار میگیره و جنبش های منسجمی نیستن، جنبش رهبر مشخصی ندارن مثل جنبش مثلا سبز که به وضوح رهبری در دست اصلاح طلبان بود، رهبر خاص و مشخصی ندارن این جنبش ها.
جمهوری اسلام حضور زنان در اعتراضات آبان سال گذشته را پررنگ جلوه داد. به نظر شما تصویر واقعی زنان در این اعتراضات چه است؟
در آبان 98 نسبت به دیماه 96 حضور بزرگتری از لحاظ فیزیک، از لحاظ تعداد حضور تقریبا بیشتری از زنان رو میشه در خیابان‌ها دید، ولی یک نگاه مبالغ آمیزی در باره حضور زنان در آبان 98 هست که برآمده از یک نگاه کاملا مردانه است به حضور این زنها. دو مورد رو در مورد این مسئله من خواستم مطرح بکنم. یکی این که زنها و این حضورشون در آبان 98 و همچنین دیماه 96 یک حضور منسجم و یک گروه محرکه منسجم نبودن، برخلاف 88 که میبینیم زنها به صورت یک نیروی منسجم اعتراضی حضور دارن و حتی تا حدی آثار این رو در اون خیزش کوچک بعد از سقوط هواپیمای اوکراینی هم میبینیم. هم از لحاظ تعداد زنها بیشتر، مطالبات مشخص برابری خواهانه جنبش زنان وجود داره، ولی این خواسته ها به صورت مشخص در جنبش های 96 و 98 دیده نمیشه. یکی این مسئله است و یه مسئله دیگه باز این نگاه مبالغ آمیزی هست که ما در مورد حضور زن در این جنبش ها داریم که در عباراتی مثل مثلا حضور چشمگیر زنان یا زنان رهبری این جنبش رو بر عهده دارن تداعی میشه، که وقتی که با دقت بیشتری به ماجرا نگاه میکنیم ببینیم که اولا که خب این دو جنبش 96 و 98 رهبری مشخصی نداشت، ثانیاً که یک نگاهی هست که حضور زن رو استثناء میبینه، یک نگاه بسیار رمانتیک مردانه هست به پیکر زن و حضور زن در خیابان که زن رو استثناء میبینه، خواسته های زن رو استثناء میبینه، در صورتی که این خواسته ها همیشه وجود داشته، زنان طبقات متوسط و طبقات فرودست این خواسته ها رو همیشه داشتن و مقاومت کردن، اعتراض کردن، تلاش کردن برای این خواسته ها و احتمالاً این خواسته ها از دید مردانه غافل مونده.
یعنی شما تصور میکنید که این حضور گسترده زنان در واقع یک تعبیر مردانه است؟
به نظر من یک تعبیر کاملا مردانه است، اینی که ما رهبری جنبش رو در دست زنان ببینیم، به اینکه وقتی که مطالعه میکنیم حضور این زنان رو و مطالباتشون رو و مطالبات جنبش رو میبینیم که اولا مطالبات همونجور که عرض کردم بیشتر معیشتی هست، اینها در تناقض با هم دیگه نیستن، ولی منظور من اینه که مطالبات مشخص جنبش زنان مطرح نمیشه و در ضمن یک نگاهی هست که وقتی که ما رهبری جنبش رو به زنها منتسب میکنیم، زنهایی که ما میدونیم با تبعیض‌های ساختاری، سرکوب ساختاری، اجتماعی، سنتی و موانع بسیار زیادی مواجهن برای اینکه کوچکترین حقوق خودشون رو تثبیت بکنن، برای اینکه حضور داشته باشن در جامعه و حذف نشن بیشتر از اینی که شدن، ما این موانع رو پاک میکنیم. در حقیقت وقتی که رهبری جنبش رو به زنان منتسب میکنیم، یک انتصاب تخیلی هست و ما به ازای مادی نداره، ما تمام این موانع رو پاک شده میبینیم، انگاری که اینها از بین رفته وجود نداره و این زنها به موقعیت رهبری جنبش رسیدن.
پیش بینی میکنید که در اعتراضات احتمالی آینده هم زنان حضور گسترده داشته باشند؟
به نظر من زنها از هر نوعی اقلیت ها و اثنیک ها همیشه از بخش های جدا نشدنی جنبش های برادری طلبانه ایران خواهند بود و بستگی داره اما به اینکه پایه های طبقاتی این جنبش در کدام یکی از طبقات جامعه باشه. در جنبش های طبقات متوسط، اقشار فرادستر جامعه، حضور گسترده تری از زنها میبینیم و خصوصا جنبش هایی که در مراکز شهری بزرگ اتفاق میافته، زنها گروه های منسجم تری و مطالبات منسجم تری دارن و متاسفانه در جنبش هایی که مطالبات معیشتی دارن، این به این معنی نیست که اون زنها خواسته های خاص ندارن یا نمی جنگن یا مقاومتی نمی کنن، ولی این مطالبات زنان، مطالبات اقلیت ها و اثنیک ها چندان فرصت مطرح شدن پیدا نمی کنه. در نتیجه بستگی داره که جنبش های آینده ریشه در کدام یک از طبقات جامعه داشته باشن.
نقطه نظرات مارال کریمی، پژوهشگر علوم اجتماعی در حوزه جنبش های اجتماعی ساکن کانادا رو می شنیدید. اما در اعتراضات آبان چه گذشت؟ معترضان چه می‌خواستند و مقامات جمهوری اسلامی چه گفتند و چه کردند؟ مروری بر این اعتراضات از فرشته قاضی.
بنزین الان دیگه آزادش 3 تومن شد.
برای اینکه من به شورای امنیت کشور واگذار کرده بودم، بشورم گفته بودم به من نمیخواد بگید، خودتون برید برنامه ریزی کنید، منتها قیمت همه چی تو سران سقوه تصفیب شده.
میکنیم واسه تظاهر کننده هایی که سر کوچمونن، چون قراره پاسوب به من سر کوچه ببریم بهشون بودیم بخورن گوش. که گوشه نمونن.
شیراز دکه پلیس راهور، دو تا از ماشینه پلیس آتیش زدن.
این بسیجی ها رو میبینیم با تیر دارن مردم ها میزنن، اصلا هم براشون مهم نیست. ببینیم
همه بدونن، هم دوستان ما هم دشمنان ما. در عرصه جنگ امنیتی دشمن عقب زد. همین کارای این چند روز اینا کارای امنیتی بود.
با گذشت یک سال از اعتراضات آبان 1398 در ایران، مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از ارائه آمار رسمی و دقیق تعداد کشته شدگان این اعتراضات همچنان سر باز زدند و مسئولیت مرگ کشته شدگان را بر عهده نگرفتند. خانواده های کشته شدگان آبان در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که نه تنها شکایت های آنها برای معرفی قاتلان فرزندانشان بی‌نتیجه مانده، که خانواده ها تحت فشار قرار گرفتند تا سکوت کنند و از پیگیری پرونده های شکایت خود منصرف شوند. به گفته این خانواده ها، شکایت ها یا بی نتیجه مانده و از آنها خواسته شده با دریافت دیه پرونده را مختومه کنند و یا تحت فشار قرار گرفتند تا جانباخته خود را شهید اعلام کنند و مسئولیت قتل آنها را برگردن معترضان بیاندازند. در آستانه سالگرد اعتراضات آبان، برخی خانواده های جانباختگان هم تحت فشار قرار گرفتند تا از برگزاری مراسم سالگرد پرهیز کنند. اعتراضات آبان سال گذشته که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد، به طوری که صدها نفر کشته شدند. وزیر کشور ایران گفته است که بین 200 تا 225 نفر در این اعتراضات کشته شدند، اما سازمان عفو بین الملل با اعلام مشخصات حداقل 304 نفر از کشته شدگان تأکید کرده است که شمار کشته شدگان ممکن است بسیار بیشتر از این عدد باشد. خبرگزاری رویترز اما ضمن اعلام کشته شدن حداقل 1500 نفر در اعتراضات آبان 98 از قول سه منبع نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه ای و یک مقام چهارم نوشت که رهبر جمهوری اسلامی به مقام‌های ارشد کشور گفته است هر کاری لازم است برای متوقف کردن اعتراضات انجام دهند. آرشام ابراهیمی، جوان 21 ساله اصفهانی که روز شنبه 25 آبان بر اثر اصابت گلوله جانباخت و پیکرش شبانه به خاک سپرده شد، یکی از کشته شدگان آبان است. بهزاد ابراهیمی، عموی او، در مصاحبه با رادیو فردا میپرسد ما شکایت داروغه را به داروغه بکنیم؟
آسوخی که داده نشد فقط از طرف دولت هیئت اومدن اصخایی که برادرم اون را اصلا نپذیرفت به حضور خودشو. شکایتم که اصلا در این مورد فکر نمی کنم معنا داشته باشه، چون کسی اصلا چنین شکایتی رو گوش نمیده. خودشون که اینا میدونن عامر و مباشر این فضای تلخ به هر حال چی هستن، خودشون بلدن. این نمیاد که خودشونو ماچه بکنن که شکایت داروغه رو به داروغه بکنیم. یه چیزی مبنای حقوقی نداره در کشور ما.
عموی آرشام ابراهیمی از حضور برادرش در آگاهی اصفهان برای تحویل گرفتن وسایل آرشام میگوید.
افسری که اون نشسته بودش که گفته فرض کن من کشتم، میخوای چیکارش کنی؟ این وقتی چنین ادبیاتی رو به کار میبرن به نظر من اصلا بیمعنی و بیمعنی است. ما بگویم شکایت کنیم فایده نداره، نتیجه نداره.
بر سنگ قبر آرشام ابراهیمی عنوان شهید حک شده است.
و اینو خودشو یه درو مدن گفتن شهید، یه درو گفتن نمیدونم دیه پرداخت کنن که از ظاهرن زنگ زده بودن به اخویه موقع گفته بودن شماره کارت بده، میخواسته بودن دیه پرداخت کنن که برادره من گفته بود دو برابرش من میدم قاتلش رو معرفی کنید. گفتن یکیه دیه شهید و یه نمیدونم اینا مامور دمه در بهش دارن ببینن چی میره تو جهنم چی میره تو بهش. این واقعا سخت است این پذیرفتن این حرکات، ولی ما سنگ قبرش نوشتیم شهید.
بهزاد ابراهیمی میپرسد ما برای این مملکت چه باید میکردیم که این طور پاسخ دادند.
خانواده برادر من که متاسفانه دیگه آشیم نشون اصلا پاشیده دیگه داغونن دیگه، چیزی ندارن که همه چیز مشکلات روی روانی پیدا کردن، پدرش هم مادرش هم خواهرش به هر حال خیلی وضعیت اسفباری پیدا کردن و نمیتونن هنوز باور کنن که میگونه بس کشته شد. باورمون نمیشد که ما چه این همه برای این مملکت از زحمت کشیده بودیم، برای این نظام هزینه داده بودیم. این همه پدر من دو عملیات خوردم، شهر جنگیده بود، من خودم سن 15 سالگی جبهه رفتم، برادرم همینطور 17 سالش بود که اصلا به اسارت در اومد و 8 سال اسارت کشید، جان باز بود، من خودم جان باز، برادران همسر من هم جان باز و شهید شدن. و ما دیگه من نمیدونم چیکار باید برای مملکت ما میکردیم که اینطوری پاسخ دادن.
ما نفر در استان اصفهان بر اثر اصابت گلوله مستقیم در اعتراضات آبان 98 کشته شدند و تاکنون حداقل اسامی 30 نفر از کشته شدگان منتشر شده است. خانواده های بسیاری از آنها تحت فشارهای امنیتی سکوت کردند. محمد جواد عابدی، نوجوان 16 ساله، یکی از کشته شدگان اصفهان است که به گفته خانواده اش شبانه و تحت تدابیر امنیتی در حالی به خاک سپرده شد که اجازه دیدن پیکرش را هم به پدر و مادرش ندادند. خانواده او هم شکایتی به دستگاه قضایی نکردند. محمد جواد عابدی کودک کار بود که به گفته پدرش برای رفتن به سر کار از خانه خارج شد و هرگز باز نگشت. محمد داستانخواه 15 ساله و دانش آموز سال اول دبیرستان در شیراز از دیگر کودکانی بود که در جریان اعتراضات آبان 98 بر اثر اصابت گلوله کشته شد. او به گفته خواهرش لباس فرم مدرسه بر تن داشت و هنگام بازگشت از مدرسه گلوله بر قلبش نشست و جانش را گرفت و در گواهی فوتش نوشته شد مرگ بر اثر اصابت جسم نفوذی گلوله. غزل داستانخواه، خواهر محمد داستانخواه، از پاسخگو نبودن به شکایت خانواده اش میگوید و اینکه به کسانی که بیگناه بودند گفتند دیه تعلق میگیرد و چیزی بوده که تمام شده نیست. دنبال چه چیزی هستید؟ بروید ستاد دیه بگیرید. خانواده محمد داستانخواه به ستاد دیه مراجعه نکردند. سید جواد حسینی خواه، بازپرس شعبه دوم دادسرای نظامی استان فارس، در درخواست صدور دیه از بیت المال برای کشته شدگان این شهر عبارت تلاش‌ها جهت شناسایی قاتل منتج به نتیجه نبوده را استفاده کرده است. تاکنون اسامی دست کم 47 نفر از کشته شدگان در استان فارس منتشر شده است. در بهبهان، شهری در جنوب شرقی خوزستان، روز شنبه 25 آبان 6 نفر با گلوله جنگی کشته شدند. پوران هشمدار، خواهر محمد هشمدار، جوان 33 ساله بهبهانی، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید که در پاسخ به پیگیری‌های آنها گفته شده باید از بالا دستور بیاید.
مادرم رفت اوایل چند ماه اول، بعدشن که وضعیت کرونا اومد و هیچ کس، یعنی به خاطر سن مادرم نذاشتیم جایی بره. گفتم خودمون تماس میگیریم، ولی آخرین باری که مادرم رفته بهش گفتن که پرونده ها گذاشته، از بالا باید دستور بیاد، ما بهتون خبر میدیم. از بالا وقتی دستور میاد که برادر منو تکیران راستو به یه بحان بزنه، چجوری دوباره از بالا دستور میاد واسه که قاتل برادر من پیدا بشه؟ مگه همچه چیزی هست؟ انگار کیس اتفاق نیفتاده، همه چی تمام شده است، نه دستوری اومده، نه از دادستانی، نه دادگاه، نه یه نامه، یه حتی یه نقطه بهمون ندادن. ولی بعد از سالگرد به مادرم گفتم بعد از سالگرد دیگه اینجوری پیش نمیره، میخوام هر روز مادرم رو ببرم و بیارم تا به یه جایی برسیم، حداقل یه جوابی بهمون بدن. هر ماه بس برادرم استوری میذارم، قاتل، قاتلین و علت قتل، قاتل و قاتلین و علت قتل چیه؟ و بی جواب. قاتلین محمد هشمدار، چون واقعا 6 نفر توی بهبهان اون روز تو جبهه‌ای که جمهوری اسلامی واسه شون درست کرد شهید شدن.
از دفتر رهبر جمهوری اسلامی با خانواده محمد هشمدار تماس گرفته و پرسیده اند کدام آبان؟
از دفتر رهبر بهمون زنگ زدن به موبایل مادرم من جواب دادم، گفتن که خانواده گفتن که شما شکایت کردین فلان پرونده، گفتم که بله، چون مادرم سواد داشت سریع گوشی رو به من داد، تقریبا شاید قبل از چهلم بود یا بعد از چهلم. گفتن که ما از دفتر رهبری تماس میگیرم من و شما شکایت کردین. گفتم آره. گفت چه اتفاقی افتاده، چجوری بوده، کی بوده؟ گفتم آبان، همین آره بعد از چهلم بود. گفتم آبان برادرم کشته شد و اینا. گفت که کدوم آبان، کدوم آبان ما؟ گفتم آبان ما، همین آبان ماه گذشته، آبان خونین 98. گفت آه خب خیلی خب، پرونده شما هست و بررسی میشه.
خواهر محمد هشمدار میگوید که خانواده اون نان در خون محمد نمیزنند.
قبل از سهلوم برادرم از فرمانداری دادستانی اینا میخواستن بیان خونه ما، بیان پیش مادرم بری عرض تسلیت و احتمالا هزینه رو بخوان بیارن، ما نذاشتیم اینا خونه ما بیان. الانم از بعد از سهلوم تا به الان هر چی خواستن تماس گرفتن، واسطه گذاشتن، قیمت تعیین کردن، چه هزینه رو ما میاریم واسطون، ما نذاشتیم اینا بیان. و پرونده ما بازه، یعنی پرونده خانواده هشمدار بازه، به خاطر اینکه یه تکلیفه، یه وظیفه است واسه اینا که انجامش بدن تموم شه، چون پرونده ما پیش اینا بازه، نتونستن پولی بهمون بدن، کمک هزینه ها فکر نکنید خیلی پول آنچنانی بود، خانواده 20 میلیون میدادن واسه خرج چهلم، ما نذاشتیم اینا بیان چون واقعا برادرم راضی نیست. یعنی اینا به هر دری میزنن که بیان، حتما این انجام بشه. دادستان بهبهان وقتی خودش میدونه قاتل قاتلین کیه، دستور صادر شده، از کجا آمده، شریک جرم، هرچی جور میخواد بیان خونه ما پیش مادر من بیان چه کار کنه. به مادرم گفتم هرچی باشه من هزینه رو میدم، ولی به خاطر 20 میلیون نون تو خون محمد نمیزنیم.
فرزانه انصاری فر، خواهر فرزاد انصاری فر، سرامیکار 23 ساله اهل بهبهان که بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد، با قرار وثیقه آزاد است. او تیر ماه 1399 در جریان اعتراض‌های مردم بهبهان به نابسامانی‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی بازداشت شده بود. پرونده شکایت خانواده او هم همچون دیگر خانواده‌های جانباختگان آبان در بهبهان بی‌نتیجه مانده است. امین انصاری فر، پدر فرزاد، که خود از جانبازان جنگ ایران و عراق و از بازماندگان عملیات کربلای 4 است، در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که فرزاد حدود ساعت 1 بعد از ظهر پس از تعطیلی کارش در نزدیکی خانه از پشت سر تیر خورد. طبق آمارهای سازمان عفو بین الملل، محله های فقیرنشین حاشیه شهر تهران با 163 کشته و پس از آن استان خوزستان با 57 کشته بالاترین رقم قربانیان را داشتند. تا کنون اسامی حداقل 54 نفر از کشته شدگان در استان خوزستان رسانه‌ای شده است. در جریان اعتراض‌ها، بهبهان و ماهشهر از کانون‌های مهم و پرحادثه بودند و بر اساس برآوردهای رادیو فردا حداقل 28 نفر در جریان اعتراض‌ها در ماهشهر کشته شدند. بر اساس گزارش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، پس از حضور ماموران امنیتی برای سرکوب معترضان، برخی از آنها به نیزارهای اطراف شهرک جراحی یا چمران ماهشهر پناه می‌برند، ولی با تیراندازی ماموران کشته می‌شوند. شدت سرکوب در ماهشهر به گونه‌ای بود که بر پایه برخی گزارش‌ها، مانند گزارش نیویورک تایمز، بین 40 تا 100 نفر در این شهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن کشته شدند. خانواده ابراهیم کتابدار، شهروند 30 ساله که روز شنبه 25 آبان ماه بر اثر اصابت گلوله در مهدی آباد کیامهر کرج کشته شد، در مصاحبه با رادیو فردا میگویند که قاتلان فرزندشان را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کردند، اما آنها هم نتیجه ای از شکایت تاکنون نگرفتند. سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، در مصاحبه با رادیو فردا میگوید:
ما دو بار سه بار رفتم، خودم رفتم، دو بار بچه هاشو بردم رفتم، هیچ جوابی به من ندادن، هیچی نگفتم به من. آخرین روزم رفتم گفتم ببین من اومدم حرف و دلم رو با شما بزنم، دادسرای کرج رفتم، دادگاه کرج رفتم، میخوام حرف بزنم، بچه من بیگناه رفته، دوتا بچه یتیم داره، 4 سال 2 سال دختر گذاشته رفته، بیگناه رفته. گفت خانم بچه شما بیگناه رفته، الان شما میخواید چی کار کنی؟ گفتم من میدونم بچه ما کی زده، دو تا مامور زده. گفت بله. میخواید چی کار کنی خانم؟ نمیدونم مادر پویا بختیاری باباشو مادرشو دیدی چی کار کردیم؟ شما رو هم همون کارو میکنیم اگه بیشتر حرف بزنی. گفتم من آمادم، هم بچه هامو بکشین هم خودمو بکشین، من آمادم. من نه دیه میخوام، نه پول میخوام، نه یه چیزی میخوام، من قاتل بچه‌مو میخوام. گفت ما خودمون زدیم. گفتم برای چی زدین؟ چرا زدین؟ چه گناهی کرده؟ واسه چی زدین؟ اینکه دستاش تو جیبش بود، جلوی مغازش وایستاده بود.
ابراهیم کتابدار یکی از حداقل 34 جان باخته است که در استان البرز اسامیشان رسانه‌ای شده است. سکینه احمدی به رادیو فردا میگوید که از وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات کرج با او تماس گرفته و گفتند که اجازه برگزاری مراسم سالگرد ندارند.
خواسته من همینی که میگن درا رو ببندیم بریم بشینین تو، ولی من نه، من بچه هم نیاد، فامیلم هم نیاد، کسی هم نیاد. من همون که سالگرد بچمه دارم میمیرم، هر چی که از بلا نسبت، هر چی که از دهنم میاد میگم حرفم رو میزنم، چیز بچم رو میگیرم، سالگرد بچم رو میگیرم.
در حکم صادره از سوی شعبه یک جنایی استان البرز در مورد پرونده شکایت خانواده ابراهیم کتابدار عنوان شده که چون عامل مشخص نگردید دیه تعلق می‌گیرد. پویا بختیاری که 25 آبان 98 در مهشهر کرج بر اثر اصابت گلوله به سر کشته شد، به یکی از نمادهای اعتراضات آبان تبدیل شده است. او هنگام مرگ 27 سال داشت. منوچهر بختیاری پدر پویا تیر ماه امسال در اعتراض به سند همکاری 25 سالی ایران و چین و دادخواهی خون پسرش راهی جزیره کیش شده بود که آنجا بازداشت و به زندان بندرعباس منتقل شد. او پیش از این هم در پی پافشاری بر برگزار کردن مراسم 40 قربانیان آبان ماه نزدیک به یک ماه بدون برگزاری دادگاه در بازداشت بود. بی بی زهرا بختیاری، مادر بزرگ پویا بختیاری، روز یک شنبه 12 آبان 99 با انتشار ویدیویی کوتاه از مفقود شدن مهرداد بختیاری پسر دیگر خود خبر داده است.
پویا می کشتی، منوچهر الان 4 ماه دازیدت برده، مهردادم هم دیشب رفته نون بگیره، تا صبح نیومدم، مریض بودم، تو این اتاق خوابیدم، هی منتظر شدم بچه می آمدن. صبح بچه هم اومدن میدونم که مرداد می دزدیدن، میگم مرداد هم نیست، مرداد من دزدیدن. من تا صبح گرگه کردم، چشمم این در بود، چرا من بچه همه می دزدید؟ یکیش کشتید، یکیش الان جار من گرفته، یکیش دیشب که دزدیدت برده ازش خبر ندارم. آخه چه دشمنی از من دارید؟ جمهوری اسلامی، من از شما دشمنی ندارم، من بچه‌م آزاد کنید.
پل حصارک 25 آبان 98 پل کلن انگار بسته شده، دم همه گرم، پیش به سوی پیروزی.
برهان منصورنیا 28 ساله و فارغ التحصیل دکترای دامپزشکی و سرباز وظیفه که در اعتراضات 25 آبان 98 در کرمانشاه کشته شد، از سوی مقامات امنیتی شهید اعلام شده است. این صدای یکی از نزدیکان خانواده برهان منصورنیا است که نخواست نامش فاش شود.
خودشون تاکیدشون اینه که با گلوله غیر سازمانی برهان کشته شده، به قول خودشون توسط اشرار کشته شده. کلن اون حالت بهینه خودشون هم اینه که برهان رو به عنوان شهید نیروی انتظامی مطرح کنن، چون برهان سرباز نیروی انتظامی بود. نمیخوایم همچین اتفاقی بیفته. در اون 34 ساعتی که برهان زنده بود، برهان خودش گفت که یگان ویژه به من تیر اندازی کرد، گفت یگان ویژه به من تیر زد.
خانواده برهان منصورنیا از نیروی انتظامی و بیمارستان طالقانی کرمانشاه و پزشک معالج او شکایت کردند.
هیچ خبری گویا از شکایت نیست، حتی مثلا یه بخشی از شکایت متوجه نیروی انتظامی بشه و یه بخشیش متوجه بیمارستان طالقانی و همون پزشک معالج که بسیار بسیار کم کاری کرد و حقیقتش 50% مرگ مرگ برهان نتیجه بی‌توجهی پزشکی شد.
کشته شدگان اعتراضات آبان از طیف‌های متفاوت و گوناگون بودند: معترض، رهگذر، کارمند، کارگر، دانشجو، سرباز، خانه‌دار و حداقل بیش از 28 کودک زیر 18 سال که در این اعتراضات کشته شدند. خانواده‌های بسیاری از آنها به دلیل فشارهای امنیتی ناچار به سکوت شدند و تنها نامی از فرزندان جان باختشان به رسانه‌ها راه یافت. از بسیاری از کشته شدگان آبان هنوز حتی یک اسم ساده هم منتشر نشده است.
توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیمه شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 نیمه صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم ملی فوتبال ایران بعد از برگزاری دیدار تدارکاتی برابر تیم ملی بوسنی در سرایوو و پیروزی دو گله مقابل این تیم شنبه شب به تهران بازگشت. وحید هاشمیان مربی تیم ملی ایران دلیل پیروزی برابر تیم ملی بوسنی را اینگونه توضیح داده:
خوشبختانه آقای اسکوچیچ تونست سیستم جدیدش رو با ایده‌ای که داشت پیاده کنه و تیم بازی خیلی قدرتمند و زیبایی انجام داد و معک خیلی خوبی شد برای تیم ملی کشورمون برای بازی آینده، که با بررسی این بازی میتونیم نقاط قوتمون و جایی که باید ترمیم کنیم رو بهتر بشناسیم.
تیم ملی فوتبال ایران بازی‌های مهم انتخابی جام جهانی در آسیا را پیش رو دارد که برای صعود به دور بعد باید هر چهار حریف خود کامبوج، هنگ کنگ، بحرین و عراق را شکست دهد. کنفدراسیون فوتبال آسیا به طور رسمی از راهیابی 5 کشور ایران، قطر، ازبکستان، هند و عربستان به مرحله بعدی رقابت برای کسب میزبانی جام ملت‌های این قاره در سال 2027 خبر داد. AFC قرار است بعد از بررسی شرایط کامل شهرهای کشور میزبان از نظر امکانات شهری، استادیوم‌ها و سایر الزامات میزبان را انتخاب کند. اما اینکه ایران میتواند پس از سالها میزبان یک رقابت مهم فوتبال در آسیا باشد یا نه، سوالی است که داریوش مصطفوی رئیس پیشین فدراسیون فوتبال ایران در پاسخ به آن گفته:
در شرایط معمول نرمال بسیار سخته که ما تصور کنیم که میزبانی جام ملت‌ها رو به ما میدن با این وضعیتی که ما داریم، از نظر ساخت و ساز ورزشگاه‌ها، از نظر ساخت و ساز هتل‌ها، از نظر مترو، تراموا، هواپیما، بلیط هواپیما نزدیک به استادیوم، و از همه مهمتر اینه که واقعاً هنوز وضعیت دموکراسی در کشور ما با ورود بانوان به استادیوم آماده نشده.
ایران تا کنون دوبار میزبانی جام ملت‌های آسیا را بر عهده داشته که هر دوبار قبل از انقلاب اسلامی بوده، 1968 و 1976 میلادی که در هر دوبار صاحب جام قهرمانی شده. چند تن از اهالی ورزش در ایران طی چند روز گذشته به ویروس کرونا مبتلا شدند. علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال و سعید آذری مدیر باشگاه فولاد خوزستان و همسرش که در قرنطینه خانگی به سر می‌برند و محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که در بیمارستان بستری شده اما گفته که حالش خوب است. و جیانی اینفانتینو رئیس فیفا روز گذشته در پیامی به فدراسیون فوتبال ایران در گذشت محمود یاوری بازیکن و مربی سابق تیم ملی فوتبال این کشور را تسلیت گفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. از من نوشین سید حسینی بدرود.